است ارتباط تلفنی ما برقرار شده با آقای دکتر تسلی سرگر، کارشناس کشاورزی و باغداری، و توصیه‌هاشون در خصوص اینکه چطور بتونیم یک باغ سرسبز رو با طراوت و گیاهان با طراوت داشته باشیم. آقای دکتر تسلی سرگر عزیز، سلام و احترام، خدا قوت و خوش آمدید به آوای زندگی.
سلام و عرض ارادت دارم خدمت جناب عالی و همکاران گرامیتون. خسته نباشید، عرض می‌کنم خدمت جناب عالی.
خوشحالم، متشکرم، سلامت باشید. الحمدلله چند روزی هست که هوا یکم بهتر شده و خب شفا هم به خصوص در مناطق کشاورزی هوا بهتر هست، خنک هوا بهتر هست. بفرمایید از توصیه‌هاتون بشه.
بله بله، کاملا درست می‌فرمایید. اتفاقا من همین رو می‌خواستم عرض کنم خدمت دوستان و شنوندگان عزیز. البته این شرایطی که جناب عالی فرمودید، گرچه حالا برای ما یه مقداری تلطیف هوا رو آورده، ولی خب میتونه مشکلاتی برای عرض کنم خدمت شما درختان میوه‌ای که به خوبی نگهداری نشدن به وجود بیاره. خیلی از من الان تو این روزا سوال میشه در مورد ترکیدگی میوه ها، مخصوصا میوه هایی که مثل پرلو که توی منطقه ما کشت میشه. خواستم در این مورد اطلاعاتی خدمت عزیزان عرض کنم که این میوه حالا یا میوه دیگه که خدمت رو عرض خواهم کرد دچار ترکیدگی میشن و علتش چی هستش و چرا این گونه میشن. عرض کنم خدمت شما، عارضه‌ای که من خدمت رو عرض کردم، این ترکیدگی میوه یک عارضه هستش، همونطور که میگم خدمتون، بیماری نیست، ناشی از بیماری ها نیست، مثلا یک پارچ یا یک باکتری یا اینکه یه حشره ای باعث به وجود آمدنش بشه نیستش، بلکه یک اصطلاحاً عارضی فیزیولوژیکی هست. حالا فیزیولوژیکی همه شاید اطلاع داشته باشن، مربوط به خود در واقع عملکرد اندام‌ها و اجزای یک موجود هستش، مثلا یک گیاه هستش در ارتباط با عوامل محیطی معمولاً رخ می‌دهد. خب اما این تفاوت عارضای فیزیولوژیکی اصطلاحا با بیماریاتی هستش که این عارضه‌های فیزیولوژیکی از یک گیاه به یک گیاه دیگه قابل انتقال نیستن. یعنی ممکن است شما دو تا درخت کنار هم دیگه داشته باشید به فاصله 4 متر 6 متر، حالا هر چیزی، یکی مشکل داشته باشه بغلیش هیچ مشکلی نداشته باشه، و درختی هم که مشکل داره هیچ گونه تهدید یا خطری برای درخت بغلیش یا گیاه بغلیش نداره. یعنی چیزی نیستش که منتقل بشه و ما نگران این باشیم که مثلا این بیماری ها که یه مزرعه ای میگیره یا یه باغ میگیره دچار مشکل بشن. یه مشخصه دیگه این عوارض فیزیولوژیکی این هستش که در هر مرحله از رشد گیاه ممکنه به وجود بیان. مثلا عرض کنم خدمت شما ممکنه در تابستان به وجود بیان، مثل آفتاب سوختگی ها، یا عرض کنم خدمت شما سرمازدگی ها، اینا عوارض فیزیولوژیکی هستن. حالا چیزی رو که امروز من خدمت شما میخواستم یه توضیح مختصری بدم، عرض کردم اون مشکل در واقع ترک خوردن میوه هستش که معمولا قبل از برداشت اتفاق میفته و میتونه توی باغا باعث خسارات زیادی به باغداران بشه. این پدیده یا این عارضه رو ما توی منطقه همون روی درختان پر، عرض کنم خدمت شما، لیمو شیرین و لیمو ترش معمولا میبینیم. مثلا روی لیمون ها یا روی نارنگی ها یا روی عرض کنم خدمت شما پرتقال ها خیلی کمتر اتفاق میفته. توی این عارضه میوه، جناب درشناس، از قسمت پایین میوه شکاف برمیداره و دو قسمت یا چند قسمت بیشه، و به دلیل بعد از اینکه شکاف برداشت، به دلیل اینکه آفات پوسیده خار، مثل عرض کنم خدمت شما همین مگز سرکه ای که همه جا هستش، این مگز سرکه میاد اونجا فعالیت میکنه و باعث گندیده شدن و در واقع غیر قابل مصرف شدنش میشه، و ما آنچه که بایستی انجام بدیم این ترکیدگی رو کمترش کنیم و مدیریتش کنیم که کمتر اتفاق بیفته. خب عرض کنم خدمت شما، حالا چرا این اتفاق میفته؟ معمولا توی این موقع از ایام سال که یک مقداری به فرمایش شما هوا یک مقداری در واقع تفاوت دمایی بین شب و روز برای ما اتفاق میفته، همین چیزی که جناب عالی فرمودید الان یک مقداری شبها خنک‌تر هستن، یا در واقع درخت یک مقداری آب میکشه، آب بیشتری میکشه و آب وارد میوه میشه. قسمت داخلی میوه عین یک اسفنج آب میکشه. حالا این در حالتی هستش که پوست این ارقامی معمولا که خدمتتون عرض کردم، این پوستشون حالت کشسانی لازمه رو هنوز پیدا نکردن. بنابراین از قسمت نازکترین قسمتی که میوه داره از اونجا در واقع شکاف برمیدارن و میترکن و بعد بقیه قضیه به وجود میاد. حالا بعضی از عواملی که توی این در واقع عارضه دخالت دارن عرض کردم، یکیشون رقم هستش، همین گفتم خدمت شما، لیمو شیرین، لیمو ترش، پر، اینا بیشتر دچار این عارضه میشن. یکی دیگه هم بازم عرض کردم شرایط آبی و هوایی هست، مثل این که الان هستش، یا اینکه رطوبت نسبتا زیاد بعد از یک دوره خشکی، چیزی که الان ما مثلا حالا دیدید که توی این یکی هفته در روزی یه مقداری شرجی و رطوبت زیاد میشه که بعد از دوره خشکی هستش. عدم رعایت آبیاری مناسب میتونه این پدیده رو در واقع به وجود بیاره. مثلا یا کم آب میدیم بعد آب زیاد میدیم. وقتی کم آب دادیم درخت دچار کم آبی میشه، تشنه میشه، بعد آب زیادی میدیم، خب آب زیادی میکشه، بعد یهوی آب مقدار زیادی آب وارد میوه میشه. همونطور که عرض کردم این اسفنج قسمت میانی میوه آب میکشه، آب ذخیره میکنه، پوسته در واقع که هنوز نتونسته کش بیاد دچار ترکیدگی میشه. یکی دیگه که خیلی مهم هستش عدم رعایت تغذیه مناسب هستش. خب بعضی از عناصر غذایی هستن که بایستی به موقع در اختیار گیاه قرار بگیرن که این عارضه کمتر به وجود بیاد. خب چه عناصری هستن؟ اینا عناصری مهمی مثل پتاسیم و کلسیم هستن. خب پتاسیم این عارضه رو کم میکنه، کلسیم هم جداری پوست میوه رو تقویت میکنه. عین اینکه مثلا یک سیمانی رو ما تقویت کنیم و آجر رو بچینیم، سیمان مناسب تری استفاده کنیم، این سلول ها بهتر به هم دیگه در واقع میچسبن و کمتر دچار ترکیدگی میشن. بنابراین وقت کی بایستی این تغذیه رو انجام بدیم؟ یکی از مهمترین مراحلی که در واقع گیاه نیاز به این عناصر داره هنگامی هستش که اندازه فندق هستش یکم درشت‌تر شده، اون موقع بایستی ما حتما این عناصر رو در اختیار درختمون قرار بدیم، خصوصا ارقامی که دچار ترکیدگی میشن، که این بتونه در طول تابستان و این موقع از سال این عارضه رو در واقع درخت برای ما کنترل کنه. اگر ما این موقع مناسب تغذیه رو که بایسته با انجام بشه در اون زمانی که خدمت رو عرض کردم نداشتیم، مجبور هستیم در طی تابستان یا همین الان یه محلول پاشی های با استفاده از عناصر پتاسیم و کلسیم انجام بدیم، ولی قطعا اثری رو که در تغذیه زمینی و به موقع این عناصر داره نخواهد داشت، کمتر میتونه اثر داشته باشه. بنابراین آنچه که بایستی عزیزانی که این درخت را حالا چه توی خونهشون دارن چه توی باغشون دارن باغچهشون دارن انجام بدن این هستش که آبیاری رو اولا مدیریت کنن، نگذارن درختشون تشنه بشه، بعد یک بار آبیاری بدن، آبیاری کنن و همونطور که عرض کردم باعث کشش آب بشه. آبیاری بایستی حتما مدیریت زمانی داشته باشه، یعنی به حالت مناسبی داشته باشه. اگر چهار روز پنج روز آبیاری میکنیم، همون روند رو ادامه بدیم و به اندازه کافی، نه زیاد نه کم، این آبیاری رو انجام بدیم. این خیلی مهم هستش. عرض کنم خدمت شما تغذیه رو که خدمت رو عرض کردم بایستی حتما انجام بشود که این مشکل برطرف بشه یا کمتر بشه. بعد نیست بدونیم استفاده بیش از حد از کودهای عضلاتی، درست عرض کردم خدمت شما کودهای پتاسه و کلسیومی در کنترل این مشکل به ما کمک میکنن، از طرف دیگه استفاده بیش از حد از کودهای عضلاتی، کودهایی که در واقع سفید هستن اصطلاحا توی باغدارا، توی نزد زارعین ما مشخص هستن به اسم کودهای سفید، اینها رو معمولا متاسفانه توی منطقه ما بیشتر استفاده میکنن. مثلا ما میگیم کود دادی به درختت؟ میگه آره من کود عضلاتی به درختم دادم. فقط این رو میدن، حالا بعد معمولا هم مقدار زیادتری میدن، یا اینکه میان از کودهای حیوانی پوسیده نشده استفاده میکنن که این هم بازم یه مقداری عضلات حاوی عضلات هستش که این عارضه رو عرض کنم تشدید میکنه. یک مورد دیگه ای که اگه فرصت داشته باشم خدمتتون عرض کنم، این عارضه جناب زرشناس معمولا توی درختانی که جوان هستن بیشتر اتفاق میفته. یا زمان یا سالهایی که میوه ما زیادی درختمون گرفت، درخت میوه زیادی گرفته، باز بیشتر اتفاق میفته. بنابراین یکی دیگه از راهکارهایی که ما میتونیم انجام بدیم این هستش که اگر درختمون مثلا امسال زیاد بار داره، که معمولا پرلها اینطور هستن بار زیاد میدن، عرض کنم خدمت شما یکی از بهترین کارها این هستش که اصطلاحا ما یک درشت چینی انجام بدیم، میوه‌ای رو که درشت شدن بچینیم و کنترل باری برای میوه برای درخت انجام بدیم، و در واقع این باعث میشه که مدیریت بهتری توسط درخت انجام بشه، هم توی عناصر در دسترسش، هم در مدیریت آبی که در اختیار داره. بنابراین اون میوه هایی که ترک میخورن کمتر میشن و یا رفع میشه این مشکل. درختان جوان هم به تدریج که سنشون بالاتر بره این عارضه توشون کمتر میشه، و بهتر هستش که درختان جوان رو ابتدا میوهاشون رو زودتر بچینیم که این مشکل برشون کمتر پیش بیاد. امیدوار هستم که تونسته باشم اطلاعاتی در این خصوص در اختیار شنوندگان عزیز قرار داده باشم. من در خدمت تو هستم جناب فرشته.
عالی بود، خیلی متشکرم آقای دکتر شفیعی زرگر عزیز.
زنده باشید.
کارشناس محترم حوزه کشاورزی، امیدوارم که زندگیتون در سبز با طراوت باشه. متشکرم که به خانواده ها به زندگی ما در سبزی میدید. شما با توصیه های ارزشمندتون با شما خداحافظی میکنم.
خیلی لطف دارید شما، ان شاء الله زنده و پایدار باشید. دست شما درد.
در بلند باشید. خداحافظ.
خداحافظ.